ایتام بپیوندید. پویش نیکوکاری به عشق علی علیه السلام برای ایتام.
برنامه بعدی ما شبهای فرهنگ نام داره، به اتفاق هم گوش میکنیم.
چوهنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ
به نام خدا و سلام. با برنامه شبهای فرهنگ از رادیو فرهنگ در خدمت شماییم. در این برنامه گفتگوی آقای اسماعیل منصوری لاریجانی رو با آقای دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی تقدیمتون میکنیم.
با سلام خدمت دوستان همراه و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، به ویژه از خداوند متعال می‌خواهیم که به همه ما توفیق درک عظمت لیالی قدر را عنایت بفرماید. در محضر استاد عزیز هستیم که راجع به اسرار لیالی قدر مقداری صحبت کنیم با شما. استاد عزیز، به شما هم تسلیت عرض میکنیم. ایام شهادت مولا امیرالمؤمنین را بخواییم یه مقدار راجع به سوره قدر صحبت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر. خب بحث انزال و تنزیل هست، بحث لیل هست، قدر هست، اینا همه کلماتیست که از بار حکمی و عرفانی بالایی برخوردارن. حالا میخوایم یه مقدار راجع به شب صحبت کنیم، لیل. چرا این انزلناه فی لیلت القدر؟ چرا قرآن در شب قدر نازل شد؟ چرا در روز قدر نازل نشد؟ فکر به نظر میرسد که خداوند منظوری داشته که این حقیقت رو در شب نازل کرده. یا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. معراج پیامبر از شب شروع میشه، چرا از روز شروع نمیشه؟ یا و وعدنا ثلاثین لیله فتممناها بعشر فتم میقات ربه اربعین لیله. چرا اربعین حضرت موسی باز به شب تمام میشه؟ چه رازی هست که این حرکات ظریف عرفانی در شب اتفاق میفته و در شب تمام میشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب شب که در مقابل روز طبیعتاً و تاریکه و در شب همه چیز مستوره. شما در شب نمیبینی و روز میبینی. اونچه که در روز آشکاره در شب مستوره و پنهانه. و شب که برهی از زمان هست به حسب محاسبات ما، مظهر ستاریت حق. یکی از اسماء الله الحسنا صفت ستار، حق تعالی ستاره، پوشنده و ضمن این که پوشنده از ستار مستورم هست در این آشکارا بودن. عجیب اینه که اختالا هم مستور هم آشکار، هم ستار هم مستور. و شب واجد اسرار فراوانه، در دل شب اسراری هست و اهل خلوت با شب انس خاصی داره. اون شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است،
یارب
این تأثیر دولت از کدام میکنه. اهل خلوت با شب انس الفتی دارن، شب ز اسرار علی آگاه است، دل شب محرم سر الله هست. شب شنیده است مناجات علی، جوشش چشمه عشق ازلی. شب علی دید و به نزدیکی دید، گرچه او نیز به تاریکی دید. اهل خلوت با شب انس و الفت دارن، اهل عزلت هم با شب انس و الفت دارن. حالا اهل عزلت چه کسانی هستن و اهل خلوت چه کسانی هستن؟ ما یه اعتزال داریم، یه عزلت و عزلت گزینی.
شما بین این دوتا تفاوت قائل؟
بله تفاوت میخوام قائل بشم. و یه خلوت و خلوت نشینی. عزلت که فاعتزل الناس هر پیغمبری، هر نبیی، هر ولیی در برهه از زمان عزلت گزید. عزلت گزیدگی همیشه خوب نیست، انعزال و جدا شدن از خلق و گوش نشینی و عزلت گزینی همیشه مطلوب نیست، ولی در برهه در مدتی برای هر سالکی لازمه. هر سالکی باید عزلت رو حداقل مدت کمی هم که شده تجربه کنه.
بله.
اما حالا شما شاید هم براتون تعجب آور بود که من میخوام بین عزلت و خلوت تفاوت قائل بشم. بله همینو میخوام بگم و کم کم حالا برسیم به شب. عزلت دوری جستن از خلائق، ولو در برهی جدا شدن از خلق، از قوغای خلق. یعنی وقتی که آدم مدتی از قوغای زمانه و قوغای خلائق کناره میگیره، مدتی عزلت میگزیند. این عزلته، یعنی جدا شدن از قوغای خلائق. اما خلوت دقیق تره. خلوت جدایی گزیدن از خودشه. آدم از خودش باید جدا بشه. این خیلی حرف مهمیه. حالا ممکنه از من بپرسند که چطور میشه آدم از خودش جدا بشه؟ مگه میشه آدم از خودش کناره بکشه و از خودش جدا بشه؟ تمام سر مطلب همینجاست. اتفاقا عزلت گزیدن از قوغای خلق آسان تره. خب میره یه گوشه در یه دیری، در یه صومعه، در یه مسجدی کنار افتاده، در یه گوشه مثل عباد و زهاد خلوت میگزیند. این شدنی است به آسانی. اما خلوت گزیدن که انسان از خودشو، مشتهیات خودشو، خواسته های خودشو، آرزوهای خودشو، تمنیات خودشو، تصورات واهی که از خودش داده، اون چه در ذهنش از خودش بافته است و تافته است و شخصیتی از خودش ساخته است، ولو به دروغ، ولو به وهم، ولو به خیال، اون چه از خودش ساخته است نه اون بوده است که هست. انسان معمولا ببخشید اینقدر اینا حالی مقدمات طولانی میشه برای این برسیم به مستور بودن شب. انسان معمولا یه شخصیت واقعی داره، همان است که هست، و یه شخصیت داره، همان است که دوست دارد باشد. انسان ها یه چیزی هستن و یه چیزیست که دوست دارن اون باشن. فرق از بین اون چی که من هستم و اون چی که میخواهم باشم و دوست دارم که اون باشم. بسیاری از مردم چون اهل خلوت نیستن و از این خلوت گزیدگی دورن، خود را آنچنان میکنن یا آنچنان مینمایند که دوست دارند باشند. ولی آنچنان که دوست دارد باشد با آنچنان که هست فرسنگ ها گاهی فاصله دارد. به عبارت دیگر انسان ها یه من قلبی دارن، یه من قلابی، یک من واقعی دارن، یک من وهمی. و در خلوت گزینی این تمایز برای کسی که اهل صدق و صفا باشه امکان داره که حاصل بشه، که بداند اون چه هست غیر از اون چیزیست که می نماید. اون چه که می خواهد هنوز نیست، اون چه که هست چیز دیگره. اینی که من بین عزلت و خلوت یه تفاوت قائل شدم، و خلوت خیلی سخته که انسان بتونه با خودش خلوت کنه. منتهاش با خود خلوت کردن لازم نیست بری در یه دیری، در یه صومعه، در یه گوشه تنهایی، در یک غاری
مکان
حالا در عزلت دوری از قوقای خلق، من مقیدم که قوقای خلق بگم، دوری از خلق چندان مطلوب نیست، دوری از قوقای خلق مطلوبه، چون خلق یه قوقای خلقی داریم که غالبا این قوقا در خلایق هست. اینه که میگم دوری گذدن از قوقای خلق، اون خب یه گوشه ایش که باید بره کنار حداقل مدتی برای تجربه‌ای که میخواد به دست بیاره. اما خلوت گزیدن لزومی نداره در یه گوشه تنهایی، در یه کهفی، در یه غاری، در یه معبدی، در یک دیری، بلکه در جمع هم که هستی اگر این توانایی رو داشته باشی و این خواسته رو و این صدق رو، البته تو هم با صدق، همه اینا شرطی صداقت، خواستن تو هم با صداقت، که اگر صداقت نباشه در اون خواستن هم تقلب میشه. اگر الان با خودش صادق نباشه نمیتونه خودشو پیدا کنه. صدق شرط ضروری خودشناسی است. کسی که صادق نباشه هرگز نمیتونه خودشو بشناسه. و بسیاری از مردم، بسیاری از اشخاص در هر حال، به خاطر که اون صدق لازم رو ندارن خودشونو نمیتونن بشناسن و به خودشون دروغ میگن. ببین انسان یه وقت به غیر دروغ میگه برای منافعش، برای کسب مصالحی که داره دروغ میگه به خلق، که خیلی بده، بسیار بده. اما بدتر از این وقتیست که به خودش دروغ میگه. نمیدونم آیا دروغ رو به غیر گفتن بدتره یا به خودش دروغ بگه بدتره؟
به خودش
حتما، حتما. چون وقتی که به غیر دروغ بگه این امید اصلاح هست، حالا یه وقتی متوجه میشه نباید به غیر، من اگه به خودش صمیمی شد چه بسا این راه رو پیدا کنه که من نباید به غیر دروغ بگم. اما مصیبت اونجاست که به خودش دروغ بگه که دیگه راه نجاتی نداره، چون به خودش دروغ میگه دیگه امیدی نیست که روزی به غیر راست بگه. خب حتما به دیگران هم دروغ میگه، حتما به دیگران دروغ میگه. و هیچ وقت هم نمیتونه دیگه بعد به خودش راست بگه، چون به خودش صمیمی، این صمیمیت رو به خودش از دست داده. حالا گاهی هم اشخاص ممکن است تعجب کنن که چگونه ممکنه آدم به خودش دروغ بگه. مگه آدم میشه به خودش دروغ بگه؟ بله، به آسانی، به آسانی. همونطور که عرض کردم، چرا؟ چون دوست داره یه چیزی باشه اما نیست اون، چون دلش میخواد خودشو در اون قالب در میاره، خودشو در اون جست، اون جست رو میگیره و کم کم هم تمرین میکنه اونی که میخواد. و اگه فکر نمیکنه که این خواستن معقوله، مطابق شرعه، مطابق عقله، مطابق استعدادش هست، اصلا این توان رو داره که بشود یا نشود، میخواهد که بشود، سعی میکنه اون بشه، بله اون هیچ عیب نداره که آدم اون که میخواد بشه، ولی اگر اون خواستن باز معقول باشه، خواستنهایی که معقول باشه، الهی باشه، رحمانی باشه، هیچ عیب نداره در این راه قدم برداری و سعی کنی که بشه یا اون چی که میخواهی در راه معقول. اما غالبا تلبیس هست، تسویل هست، توهمات هست، تخیلات هست، انسان دوچاره و کمتر کسی است که بتونه از خیالات و از اوهام رها بشه. انسان به همون اندازه که عقلانی است و عقلانی ساخته شده و خداوند عقل رو به او عنایت کرده و عطیه فرستاده، به همون اندازه دوچار اوهامه و همون اندازه دوچار خیالات، و رها شدن از خیالات کار بسیار سختیه. از خیالی به قول مولانا صلحشان و جنگشان، و از خیالی نامشان و ننگشان. یه به قول حافظ میگه گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو هستین از راه دیگر آید. هرچه از یه خیالی خود تو رها میکنی به خیال دیگری گرفتار میشی. و خلوت گزینی اینه که آدم بتونه اینها رو صادقانه در خودش کشف کنه، چه چیزی تخیلی است، چه چیزی توهمی است، چه چیزی مقتضای تمنیات و تشهیات و نفسانیات منه و چه چیزی واقعی است و چه چیزی عقلانی است. این با خلوت گزینی میسره. و حالا من اینا رو میخوام کم کم به شب ارتباط بدم. چون خلوت خود انسان وقتی که در خودش خلوت میکنه در واقع یه شبی داره، یعنی شب یه آرامش.
خب وارد شب بشن، همینجا من یه سوالی دارم.
بله بفرمایید.
فضا خوبی رو باز کردید و تفاوتی که بین خلوت و عزلت قائل شدید. خب بله، آدم از قوقای خلق میتونه خودش رو کنار بکشه، زیادم مشکل نیست، اما با خودش خلوت کردن
خیلی سخته.
آه. حالا سوال من اینه که آیا آدم وقتی که میره با خودش خلوت کنه، شما فرمودید ما دو تا خود داریم، درست هم هست، شاید خودها داریم، یه بار فرمودید که خودها خودهای فراوان ما داریم، اما حالا به یک معنا خود به خود حقیقی و کاذب یا خود وهمی تقسیم میشه. آیا من وقتی خلوت میکنم این خود کاذب من بر من نمودار میشه و ظاهر میشه، خودش نشون میده، یا خود حقیقی من؟ این نکته مهمه. من میخوام از این فضا ما وارد همون لیلة القدر رو خود قدر بشیم. حالا البته بحث شب زیاد هست. اینو من با یک مثالی از حکایتی از مولوی روشن میکنم، حالا شما توضیح شما بفهم. جناب مولوی میفرماید که یک روستایی دار و ندارشون رو فروختند و یک گاو خریدند. حالا خوشحال شدن و زن و بچه و از ذوق اینکه گاو دارن خوابش نمیبرد. شبها میرد تو دل تاریکی ها، این لی خیلی معنی داره، این گاو رو تیمار میکرد. از غذا شبی شیری رفت و این گاو رو خورد و در جای گاو ایستاده بود. طبق روال هم روستایی رفت که گاوش رو تیمار کنه، این شیر رو تیمار میکرد، فکر میکرد گاوشه. بعد شیر پیش خودش گفت که در این بین اگر یه مقدار روشنی وجود داشت میدید که من شیرم، زهرش بدریدی و پرخون شدی، گردمی یک روشنی افسون بودی، زهرش بدریدی و پرخون شدی، این چونین گستاخ او میخاردم که به جای گاو میپنداردم. این خیلی نکته مهمه. یعنی اگر آدم واقعا بفهمند که یک خود کاذبی دارن، آیا از همون خلوت هم که نشستن نمیرمند، فرار نمیکنند؟ اگر فرار کنند اینجا چه تکلیفی پیش میاد؟ آیا میشه خلوت باشه این؟
بله. خب من منظور آن همینه که شب مظهر مستوری و مظهر ستاریت حقه. شب مستور همه چیز. انسان دو تا بُعد داره، یه بُعد آشکار یه بُعد مستور، و همه چیز از اون بُعد مستور انسان میاد. انسان در نهانگاه خودش، در سر سویدای خودش همه چیز رو داره، ولی بر خودش روشنه. اینا کم 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 باید به روشنی بیاد، یعنی از مخزن غیب خود آدم. ببین الان من نمیخوام از ضمیر ناخودآگاه فروید صحبت کنم، مثلا خیلی با اون بس مایل نیستم وارد بشم، ولی اون روانکاوم در حد روانکاوی خودش به یه چیزای رسیده. البته اون چیزی که او ضمیر ناخودآگاه مینامد از نظر عرفای ما چیز دیگریست، اون مقام حضوره که اصلا فروید به این وادی ها نمیتونه برسه، اما در هر حال رسیده به این که یه ضمیر ناخودآگاهی هست، و اونم ضمیر ناخودآگاهی که او میگوید کمپلکس ها و عقده های واپس زده شده در اونجاست. میگه انسان در برخوردهایی که در زندگی داره عقده های پیدا میکنه، انعکاس پیدا میکنه، واکنش پیدا میکنه، واپس زده میشه در یه ضمیر ناخودآگاه. ولی ضمیر پنهان انسان واپس زده ها نیست، همون مطبوع ازلی است، همون سر ازلی است که در انسان هست، همون سر قدره. حالا وقت که قرآن کریم فرمان انزلناه فی لیلة القدر، لیل مستوره، یعنی پنهان بود، قرآن کریم در مخزن غیب بود، حقایقی که از طریق حضرت ختمی مرتبت به زمان مبارکشون نازل شد و فرمودن و الان در دست ماست، خوشبختانه در همین کتاب ما بین الدفتین، یعنی در این قرآن مکتوبی که در دست ما هست، اینا حقایقی است که مستقیم و غیر مستقیم به واسطه جبرئیل و گاهی هم مستقیم بر قلب مبارک حضرت ختمی مرتبت نازل شده و بعدم به بیان آمده و فرمودند. همین الفاظ و کلمات، به این الفاظ و کلمات، حقایق به این الفاظ و کلمات در آمده است. حالا اینم یه بحثی که آیا لفظ و کلمه لفظ و معنی چه ارتباط داره. اینو در ازل و در لوح غیب، در مخزن غیب این الفاظ وجود داشت یا معانیش؟ حالا چه بسا بحث کنیم که لفظ از معنی هیچ وقت جدا نیست، همین الفاظ هم در مخزن غیب بوده، آتا این صوت من نبود، اما بله همین الفاظ اصلا هیچ معنی از لفظ هیچ وقت جدا نیست و هیچ وقت لفظ از معنی جدا نیست. اینم یک بحث بسیار عمیقی است که ما جان واردش نمیشیم، ما نمیتونیم معنی رو از لفظ جدا و لفظ از معنی جدا بکنیم. اینا بوده در مخزن غیب. خب در لیل یعنی مستور بوده. این لیل هم ما یه لیل زمانی داریم، مثلا شب و روز که ما روی زندگی میکنیم و اندازه میگیریم با ساعتهای خودمون در تقویم خودمون، این آفاقیه. به عبارت دیگر یه زمان آفاقی داریم، یک زمان انفسی، این خیلی مسئله مهمه. یه سیر آفاقی داریم، یه سیر انفسی، این هر دو هم در انزال هست هم در تنزیل که شما بهش اشاره فرمودید. انسان یه سیر آفاقی داره، یه سیر انفسی، یه رؤیت آفاقی داره، یه رؤیت انفسی. در این آیه کریمه هم آمده که سنوریهم آیاتنا فل آفاق و فی انفسهم. این که صریح آیه کریمه قرآن خداوند فرمود ما نشون میدیم، نوریهم یعنی ما نشون میدیم آیات خودمون رو. که حالا بعد آیه رو هم باید معنی کنیم که آیه یعنی چی، اصلا آیه یعنی چی، خودش یه بحثیه. ولی کجا نشون میدیم؟ هم در آفاق هم در انفس. خب این تقسیم با آفاق و انفس یه تقسیم که خدا کرده.
یتبین
لهم انه الحق، وقتی ما نشون دادیم به اونها اون حق آشکار میشه، هم در آفاق آشکار میشه هم در انفس. آفاقی همین زمان آفاقی، همین که ما اندازش میگیریم، تقویم داریم، بر حسب تقویم محاسبه میکنیم ساعت و دقایق و ثانیه و روز و هفته و ماه و سال و قرن و ما اندازه گیری زمان میکنیم. ولی زمان انفسی رو اونم اندازه داره ولی تو تقویم ما جا نمیگیره. وقایعی که برای این، اصلا به طور کلی من این مطلب رو بگم تا برسیم سر لیلت القدر و انزال و نزول قرآن کریم، به طور کلی مسئله باید حل بشه تا بعد مصداقا مسئله نزول قرآن هم حل بشه. وقایعی که برای انبیا و به خصوص اولیا، حالا انبیا چون جنبه خلقی هم دارن یه قدر جنبه آفاقیشون هم هست، هم جنبه انفس دارن هم جنبه آفاقی در خلق هم. اولیا بیشتر جنبه انفسی دارن، یعنی با خلق کم تارن، چون رسالت ندارن، رسالت مال انبیاست، اولیا رسول نیستن، انبیا رسولن.
بله.
بنابراین جنبه خلقی در انبیا بیشتر. حالا این هر دو رو دارن و وقایعی که برای انبیا و اولیا اتفاق میفته بیشترش در عالم انفسی است.
حالا با این بیان حضرت عالی نشون میده که اصلا حقیقت لیلة القدر در زمان انفسی است.
همینطوره.
حتی یه نتیجه دیگه هم میشه گرفت این با این که این لیلة القدر برای همیشه هم میتونه اتفاق بیفته.
نه.
اون هم در زمیر منیر هر بنده پاکه. خیلی
برای اهل خلوت هر شب لیلة القدر
این که بیانه. آره اون شب قدری که
گویند اهل خلوت امشب از حافظ اشاره به این مطلبه. یا رب این تأثیر دولت
از کدام
از کدام این کوکه؟
یا جاوید دیگر میگوید که مستور و مست چو هر دو از یک قبیله اند، ما دل به عشوه که نهیم. اختیار چیست؟
اختیار چیست؟
یعنی هر مستی مستوری، یعنی هر شبش لیلة القدر.
همینطوره. و بنابراین اگر ما لیلة القدر واقعی رو که در عالم انفسی، در عالم ملکوته، حالا عالم انفسی عالم ملکوت، اون وقت عالم ملکوت این عالم ملک هر لحظه ای مظهر از عالم ملکوته، یعنی هر چه تغییر پذیر باشه، گردش لیل و نهار، تقویم، هر تقویمی البته میگرده، این عالم تحول پذیر، عالم عالم تحوله، عالمی که ما داریم عالم تغییره، عالم تحوله، دقیقا درست گفته اون کسی که از شما پرسته. اما در هر شبی که اتفاق افتاده مظهر اون لیلی است که در عالم انفسی هست، اون لیلة القدر. و لیلة القدر واقعی که در عالم انفسی است همیشه است. اینه که حالا قرآن کریم در این شب نازل شده که مستور بوده از مکمن غیب، از مکمن غیب. به نظرم یادم میاد در یک از جلسات گفتگو با شما اون غیب حالا کجاست، یقینا قرآن از غیب آمده بدون شک، و سرانجام هم به غیب باز خواهد گشت و کسانی که از قرآن پیروی میکنند به عالم غیب راه پیدا خواهند کرد. حالا قرآن کریم از اون مکمن غیب آمده، از اونجایی که دسترسی بهش نبوده، هیچ کس نمیتونسته به اونجا بره، او باید بیاد. هیچ کس نمیتونسته بره دست به حقایق قرآن پیدا کنه. حالا بعد اینکه دسترسی به این حقایق قرآن پیدا کنه، او باید بیاد. آمده، آمده از مکمن غیبی که غیر قابل وصوله و دسترسی بهش نیست. انا انزلنا، خود خداوند فرستاده، انزال یعنی فرو فرستاده، و آمده در باطن حضرت ختم مرتبه. مسیر عبورش، مسیر عبور وحی کره ماه نبود، کره مریخ نبود، کهکشان نبود، در زمان بیگ بنگ نبود. مسیر عبور این حقایق، نزول عبور دیگه، عبور نمیکنه، نزول و انزال یه راهی داره، این عبور کرده تا آمده، فرود، فرود آمده. آیا این فرود از کرات آسمانی عبور کرده؟ یعنی اگر از کرات آسمانی بود و یک دستگاه گیرنده مثل دستگاه رادیو تلویزیون داشتی، که چه بسا میتونه شما بگیره قبل از اینکه به قلب مبارک پیغمبر بیاد، و هیچ دستگاهی نمیتونست اینو بگیره. اگر تمام دستگاه‌های گیرندگی که حالا شما در اختیار دارید و هزار برابر از این قوی تر داشتی، کسی نمیتونست این وحی رو ضبط کنه. کسی میتونه وحی نبوی رو ضبطش کنه یا نه؟
نه.
شاید صدای داوود الان قابل ضبط باشه. توجه کن چه عرض میکنه. صدای حضرت داوود اینه که میگن خوش صدا بوده، خوش لحن بوده حضرت داوود علیه السلام. شاید اگر خونده، اگر خونده این تنین صداش فرکانس در هوا هست، در فضا هست. شاید اگه دستگاه گیرنده قوی داشته باشیم، و نه این دستگاه چند برابر از این قوی تر، بتونه بر شما ضبط کنه. تمام صداهایی که در این عالم به وجود آمده قابل ضبط است الان. اما به نظر شما وحی محمدی صلی الله علیه و سلم، آیا کسی میتونه اینو ضبطش بکنه یا نه؟ پس این نبوده که از کرات عبور کنه. پس مسب ورودش، ممر نزولش، راهی که آمده، که حتما یه راهی بوده، راه خیلی هم طولانی، این راهی که آمده از کجا بوده؟ این دقیقا در باطن حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه وسلم، که هیچ کس هم اونجا راه نداره. خب از جبرئیل کجا بود؟ جبرئیل هم در باطن او بود. جبرئیل کی بود؟ شأنی از شؤون حضرت خاتم
احسن، احسن
شأنی از شؤون خودش بود. این آمده تا نازل انا انزلناه فی لیل، از کلیم شتاره اون سر مخفیس و اون پنهانی، آمده تا به زبان مبارک حضرت و به اون زبان فصیح بر ما بیان کرده.
انشالله که مخاطبان از این بحث لذت برده باشن. مرا سرمایه دنیا سحر شد، خیال این و آن از دل بدر شد. چنان تیر حوالت خورده بر دل، که از اسرار غیبی با خبر شد. بیاور کیمیای زرشناسان، که عشق جمله شبهایم گوهر شد. بگو بلبل ز هجر گل نناند، به باغم رویش گل مستمر شد. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان را خدای بزرگ می‌سپاریم.
تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که امشب هم با ما بودید و شبهای فرهنگ رو شنیدید. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.